سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
احساس کردم چشمانم پر از اشک شده. این مرد چاق با این لباس رنگارنگ بسیار رقت انگیز بود. دست در دست از میدان وندوم گذشتیم. پدرم بخش‌هایی از کتاب حرف‌های پوچی برای یک کشتار را با صدای زیبای بم خود خواند. من هم به یاد کتاب‌های بدی افتادم که در کودکی خوانده بودم، به خصوص مجموعه کتاب‌های آندره بروتن و ژان پل سارت در کلکسیون خواندنی‌های تخیلی و افسانه‌ای که عنوانشان بود چگونه پدر خود را بکشید. در این کتاب بروئن به جوانان توصیه می‌کرد تا تپانچه در دست جلوی پنجره خانه‌شان در خیابان فوش به کمین بنشینند و اولین رهگذر را از پا در بیاورند. آن مرد حتماً پدرشان یا رئیس پلیس و یا صاحب کارخانه نساجی بود. سارت برای یک لحظه محله‌های شیک را به مقصد محله‌های خط قرمز ترک می‌کرد. محله‌هایی که در آن سراغ کارگران قوی هیکل می‌رفتید و با شرمندگی بهشان می‌گفتید که پسر فلان خانواده اید. آنها را به خیابان فوش می‌آوردید تا چینی‌های سور را بشکنند و پدر را بکشند. بعد هم در کمال ادب از آنها می‌خواستید تا به شما بی‌عصمتی کنند. روش آخر حکایت تباهی اخلاق بود، تعرضی که به قتل منتهی می شد و یگان جنبه با شکوه ماجرا بود. فراخوانی برای طبقه رنج بر همه کشورها تا این اختلاف خانوادگی را حل کنند. از مردهای جوان خواسته می شد قبل از کشتن پدر به او ناسزا بگویند. بعضی ها که در ادبیات مهارت داشتند از تک کلام های جذابی استفاده می کردند. مثلا پسر راهب می گفت: ای خانواده نفرت انگیز، در جنگ بعدی لباس نظامی آلمانی خواهم پوشید. پسر رئیس پلیس می گفت: ارتش فرانسه را به گند می کشم. پسر افسر نیرو دریایی می گفت: شماها آدم های پلیدی هستید. با این حرف ها بازوی پدرم را محکم تر فشردم. ما هیچ فرقی با هم نداشتیم. اینطور نیست مردک گنده؟ چطور می توانم شما را بکشم؟ آخر دوستتان دارم. سوار قطار پاریس بوردو شدیم. از پشت پنجره اتاقک قطار فرانسه خیلی زیبا به نظر می رسید. شهرهای اورلئان، بوژانسی، وندوم، تور، پواتیه، انگولم. پدرم دیگر کت و شلوار سبز بیرمق و پیراهن چارخانه و گیره کراوات پلاتینی و کفش های با روکش قرقل نپوشید و نام من دیگر رافائل شلمیلوویچ نبود. من پسر ارشد صاحب اسناد رسمی شهر لیبورن بودم و با پدرم از خانه ییلاقی من برمیگشتم. این در حالی بود که رافائل شلمیلوویچ واقعی همه ی جوانی و کل دارایی خود را در کاپفرا، مونت کارلو و پاریس حیف و میل می کرد. با کله شقی استعاراتی از زبان لاتین را مرور می کردم. دائم تکرار می کردم کوی علم، کوی علم. آتش به گونه هایم سرایت کرده بود. در ماه ژوئن حتما در آزمون آموزشگاه قبول می شدم و برای همیشه به پاریس نقل مکان می کردم. در کوی علم اتاقکم را با یک جوان شهرستانی مثل خودم قسمت می کردم و بین ما دوستی بی پایانی شکل می گرفت. ما شبیه ژالز و ژفنیون می شدیم و از پله‌های تپه کوچک مونمارت بالا می‌رفتیم و پاریس زیر پاهایمان قرار می‌گرفت. با صدای زیر مصممی تکرار می‌کردیم و اکنون پاریس به ما دوتا تعلق دارد. نامه‌های دلفریبی به خانواده‌هایمان می‌نوشتیم با جملاتی مثل مامان تو را می‌بوسم، بزرگ مرد تو. شب در تاریکی اتاقکمان از دلدادگان آینده صحبت می‌کردیم. دختران بارونهای یهودی، دختران صاحبان صنایع، هنرپیشه‌های تئاتر و دختران طناز و لوند. آنها استعداد و توانمندی ما را تحسین می کردند. در یک بعد از ظهر با قلبی که تند تند می تپید در خانه گستون گالیمار را می کوبیدیم و می گفتیم آقا ما از شاگردان مدرسه عالی هستیم و اولین نوشته من را برایتان آورده ایم. بعد از آن نوبت کالج دو فرانس، سیاست و همه افتخارات فرا می رسید. ما از نخبگان کشور می شدیم. ذهن ما در پاریس فعالیت می کرد در حالی که قلب ما در شهرستان باقی مانده بود. در میان تلاطم پایتخت زیرکانه به کانتال و ژیروند خودمان می اندیشیدیم. هر سال برای پاک کردن رسوبات ریه نزد خانواده بر می گشتیم که در سنت فلور و لیبورن ساکن بودند. بعد هم با دستانی پر از پنیر و بطری های سنت امیلیون به اتاقمان برمیگشتیم. مادرها برای من پالتو می بافتند چون هوای پاریس خیلی سرد بود. خواهرها با داروخانه‌چی اوریاک و یا ماموران بیمه بردو ازدواج می کردند و ما برای خواهرزاده ها زبان زد می شدیم. در ایستگاه سن ژان شب در انتظار ما بود. ما چیزی از شهر بردو ندیده بودیم. در تاکسی که ما را به هتل اسپلندید می رساند تو گوش پدرم آهسته گفتم پدر خوبم راننده بی برو برگرد همکار گشتاپوی فرانسه است. پدرم که خودش را داخل بازی می دانست در پاسخ گفت اینطور فکر می کنید؟ خیلی بد شد. من مدارک جعلیم رو در کودرمکووار جا گذاشتم. به نظرم میاد که ما رو به خیابان لوریستون میبره پیش دوستانش بونی و لافون. فکر میکنم اشتباه میکنید. داره ما رو به خیابان فوش به مقر گشتاپو هدایت میکنه. شاید هم خیابان سوسه برای اطمینان خاطر از هویت ما. با اولین چراغ قرمز باید فرار کنیم. امکان نداره، در قفل شده. خب چیکار کنیم؟ تحمل داشته باشید، نباید روحیمون از دست بدیم. میتونیم خودمون رو جاسوس یهودی گشتاپو معرفی کنیم به این شرط که جنگل فونتنبلو رو ارزانتر با اونا حساب کنید. اعتراف خواهم کرد که پیش از جنگ در روزنامه من همه جا هستم کار میکردم. کافیست به برازیلاک، لبرو یا راباتت زنگ بزنن تا از این لانه زنبور نجات پیدا کنیم. فکر میکنید به ما اجازه بدن تلفن بزنیم به جهنم؟ ما به لوافه و یا میلیشیا خواهیم پیوست تا حسن نیت خودمون رو ثابت کنیم. کت و شلوار سبز و کلاه بره آلپی به ما اجازه میده تا بدون مشکل از مرز اسپانیا بگذریم و بعد آزاد خواهیم شد. ساکت، داره به حرفامون گوش میده. به نظر شما اون شبیه دارنا نیست؟ در این صورت خیلی بد میشه. ما باید با میلیشیا خیلی سر و کله بزنیم. آهای دوست من، به نظرم درست حد زدم. ما به طرف بزرگ راه غرب میریم. مقر میلیشیا در ورسای واقع شده. کارمون در اومد. همراه پدرم در بار هتل قهوه ایرلندی نوشیدم و پدرم سیگار آپمن خود را کشید. هتل اسپلندید چه تفاوتی با هتل های کلاریدج و جورج پنجم داشت؟ همانطور با دیگر کاروانسراهای پاریس و اروپا، قصرهای بین المللی و واگن‌های پولمن تا کی میتونستن از من در برابر فرانسه مواظبت کنند؟ همه ی این آکواریوما حالمو به هم میزد. هرچند تصمیماتی یه گرفته بودم کمی برام امیدوار کننده بود. در کلاس‌های ادبیات پیشرفته دبیرستان بردو ثبت نام کردم. بعد از موفقیت در آزمون ورودی از بالای تپه مونمارت ادای راستینیاکو در نمی آوردم. من با این فرانسوی کارکشته هیچ نسبتی نداشتم. حالا پاریس به ما دوتا تعلق داشت. فقط خزانداران دست و دلباز سنت فلور یا لیبورن تا این حد رومانتیکن. پاریس به نظر من زیادی می اومد. گلی مصنوعی در میان کشور فرانسه. روی شهر بردو حساب می کردم تا ارزش های واقعی رو به من نشون بدن و منو با این سرزمین همرنگ کنند. بعد از موفقیت در آزمون قصد داشتن برام شغل معلمی در یک شهرستان رو دست و پا کنند. روزها رو میان اتاقای خاکی کلاس و کافه محله تجاری وقت کشی می کردم. با کلونل ها بلوت بازی می کردم. بعد از ظهرهای یک شنبه برای شنیدن موسیقی های سنتی ماجورکا به کیوسک میدان شهر می رفتم. عاشق زن شهردار می شدم و روزهای پنجشنبه در نزدیکترین هتل میان راهی با هم ملاقات می کردیم. جایش به محل اقامت من بستگی داشت. من با تربیت فرزندان کشور فرانسه خدمتگزارش بودم، مانند پگی به گردان سیاه سربازان سوار نظام حقیقت جو می پیوستم. او هم کلاسی آینده من بود. آهسته آهسته ریشه های ننگین خود را همراه نام های زشت شلمیلوویچ، هیملر و بسیاری کسان دیگر از ذهنم پاک می کردم. در کوی سنت کاترین رهگذران از جلوی راه ما کنار می رفتن. شاید به خاطر کت و شلوار بنفش رنگ پریده پدرم بود با پیراهن کنتاکی و کفش های همیشگیش که روکشی از قرقل داشت. امیدوار بودم مأمور پلیس ما را صدا بزند تا برای همیشه با فرانسوی ها اتمام حجت کنم. دائم تکرار می کردم به دست یک خودی از اهالی آلزاس 20 سال است که گمراه شده ایم. تکرار میکرد اگر یهودها اینقدر به خودشان توجه نمیکردند دیگر هیچ یهودی روی زمین باقی نمیماند. برای جلب نظر آنها لازم بود به پارچه رنگارنگ متوسل شوید. برای ما یهودیان این موضوع مرگ و زندگی بود. مدیر مدرسه ما را در دفترش پذیرفت. به نظر تعجب می کرد که پسر چون این بیگانه غریبی می خواهد در دوره پیشرفته ادبیات نام نویسی کند. پسر خودش که خیلی هم از او تعریف می کرد با تلاش جانستانی توانسته بود به هنگام تعطیلات ماکه و روژه را مطالعه کند. میخواستم به مدیر مدرسه بگویم که با کمال تأسف من یهودیم و به این خاطر همیشه شاگرد اول کلاس بودم. مدیر مدرسه گلچینی از سخنوران یونانی را به من داد و از من خواست تا کتاب را تصادفی باز کنم. مجبور شدم قسمتی از اشن را برایش شرح دهم. این کار را با سهولت تمام انجام دادم و با دقت کوشیدم این متن لاتین را ترجمه کنم. مدیر مدرسه تعجب کرد. آیا او زیرکی و هوش یهودیان را نادیده می گرفت؟ آیا فراموش کرده بود که ما نویسندگان بزرگی به فرانسه عرضه کرده ایم؟ مونتین، راسین، سن سیمون، سارتر، هانری بوردو، رنه بازان، پروست و لوی فردیناند سلین؟ او بلافاصله من را ثبت نام کرد. با صدای تحسرآمیزی گفت شلمیلوویچ، به شما آفرین میگویم. زمانی که از دبیرستان خارج شدیم از پدرم به خاطر فروتنی و خاصیت لیز و راحت الحلقومی او در برابر مدیر مدرسه ایراد گرفتم. در دفتر یک کارمند فرانسوی چرا باید ادای رقاصه ها را در بیاورید؟ می توانم نگاه نرم یا سرسپردگی شما را در برابر جلادان اس اس بپذیرم تا او در دام شما بیفتد، اما رقص شکم در برابر چنین مرد نازنینی، لعنت بر شیطان! مگر او می خواست شما را بخورد؟ حالا من شما را اذیت می کنم. ناگهان شروع به دویدن کردم. او تا ترنه دنبالم آمد، حتی از من نخواست بیستم. زمانی که دیگر نفسش بند آمد پیش خود اندیشید که از این فرصت استفاده می کنم و برای همیشه ترکش می کنم. به من گفت این دویدن حال آدم را جا می آورد، حالا دیگر اشتهای من باز شده. به این صورت هرگز از خودش دفاع نمی کرد، با بدبختی دست و پنجه نرم می کرد با این امید که آن را رام کند. شاید این عادت از دوران کشتار یهودیان در او مانده بود. پدرم عرق پیشانیش را با کراوات جیر صورتی خود پاک کرد. چگونه تصور میکرد که او را در شهری تا این حد سنتی و در شب خاصی که بوی می کهنه و توتون انگلیسی میداد تنها و بی سلاح رها کنم؟ بازوی او را گرفتم. او به سگ فلک زده ای شباهت داشت. نیمه شب بود. پنجره اتاق من را کمی باز گذاشتم. حالا هوای تابستان مانند غریبه‌ای کنار ساحل به سوی من می آمد. پدرم گفت فکر می کنم در این هول و هوش کلوب شبانه باشد. من به بردا نیامدم وقت گذرانی کنم. در هر حال جز با آدم های پست فطرت هم نشین نخواهید شد. دو سه تا آدم رانده شده منحط طبقه بورژوازی شهر بردو یا با چند توریست انگلیسی. او اسموکینگی به رنگ آبی روشن به تن کرد و من جلوی آینه کراواتی از مارک سولکا را گره زدم. ما وارد آب و هوایی ملس و مطبوع شدیم که در آن ارکستری از آمریکای جنوبی آهنگهای رومبا می نواخت. سر میز نشستیم و پدر یک بطری نوشیدنی پمری سفارش داد و سیگار آپمنش را روشن کرد. من دختر انگلیسی با موهای قهوه‌ای و چشمهای سبز را به میز خودمان دعوت کردم. چهرهش خاطره ای را برایم تداعی می کرده. بوی دلنشین کنیاک می داد. او را بغل کردم. بیدرنگ. اسمهای بغرنجی به زبان آورد. ادنراک، رامپولدی، بالمورال، هتل دو پاریس. ما در مونت کارلو با هم آشنا شده بودیم. پدرم را از پس شانه های دختر انگلیسی نگاه می کردم. او به من لبخند می زد، انگار شریک جرم باشد. او خیلی رقت انگیز به نظر می رسید. به گمانم می خواست من با دختر ثروتمند صاحب باری که اسلاو آرژانتینی است ازدواج کنم، اما از لحظه آمدنم به بردو عاشق مریم باکره و ژاندارک و الینور اهل آکیتن شده بودم. سعی کردم تا ساعت 3 صبح برایش این موضوع را روشن کنم، اما او سیگارها را پشت سر هم روشن می کرد و به حرفایم گوش نمی داد. ما نوشیدنی زیاد خورده بودیم.
این داستان ادامه دارد.